الو
سلام جناب آقای اسدیان.
سلام، حال
شما؟ زنده باشید، ممنونم. خب خیلی مصده اوقات نشم، سعی تب بریم سراغ سوالات. جناب اسدیان، ظرفیت ها و مزیت های همدان توی حوزه گیاهان دارویی چیه و چه عوام؟
من متوجه شدم.
ظرفیت ها و مزیت های همدان در حوزه گیاهان دارویی و چه عواملی این استان رو برای کشت و تولید این گیاهان مستعد کرد؟
درست. ببینید، گیاهان دارویی خب ترکیبات مختلفی در اندام مختلفشان دارن. حالا این اندام میتونه از ریشه باشه، ساقه باشه، برگ باشه،
بله،
گل باشه، میوه باشه، مان باشه، سمقشان باشه،
درست،
یا ترکیباتی از همین اندام مختلفی که داره به صورت کلی قرار میگیره. این ترکیبات معمولا در گیاه‌ها بالغ بر 600 الی 650 ترکیب متنوع تو گیاه‌ها هست. این ترکیبات در شرایط محیطی مقدار و میزان مواد مؤثرشان متفاوت میشه. شما ببینید، گیاهانی که در ارتفاعات پایین، ارتفاعات کمتر از مثلا حدود شاید بشه بعد زیر 100 متر باشن، مثل شمال کشور نسبت به سطح دریا، شما میبینید یک گیاهی مثل بومادران یه ارتفاعی پیدا میکنه حدود 1 متر و 10 سانت. این گیاه چنانچه در استان همدان در ارتفاعات همدان باشه، ارتفاعش میشه 30-35 سانت، تو باغات همدان باشه 50-60 سان. چه چیز باعث میشه که یک گیاه رشد متفاوت نشان بده؟ به همون نسبت تفاوتی که در رشدش داره در ترکیبات داخلیش هم هست. خیلی ساده تر بگم، مثل گندم آبی و گندم دیم. گندم دیم عمل کردش یه چیزی حدود 1 تن تا 1.5 تن در میاد، حالا شرایط متفاوت در بعضی سالها و شرایط آبی تا 2.5 تن میده، اما گندم آبی همینجوری حدود بین 3 تا 5 تن معمولش، حالا اونه که پیک عمل کرد تا 11 تن هم دارن اون جداست. اما جالب اینه، گندم دیم از نظر میزان پروتئین و کیفیتش خیلی بهتر از گندم آبی هست. خب پس شرایط محیطی شامل ارتفاع سطح دریا، شیب، جهت شیب، سرما و گرما، شرایط آب و هوایی، نحوه آبرسانی، آبیاری، جهت شیب که رو به شمال باشه، رو به جنوب باشه، نوع خاکی که در اون منطقه رشد میکنه، اینها همش عواملی هستن که تحت عنوان عوامل اکولوژی، یعنی موجودات زنده به اضافه محیطشان میشن یه اکوسیستم. این محیط چنانچه تحت تنش‌های محیطی بیشتری باشه، آب کم باشه، تشعشع نور خورشید بیشتر باشه، مواد غذایی خاک، چون خاک‌های مختلف نشأت گرفته از سنگ بستر همون منطقه هستن، اینا باعث میشه که شرایطی به وجود بیارن که گیاه‌ها در اونجا رشد می‌کنن. هر چقدر تنش‌های محیطی در عرصه‌ها بیشتر باشه، گیاهان مقاومت بیشتری در رشد از خودشان نشان میدن، واکنش های متفاوتی دارن. اینه که ما میبینیم برخی از گیاهان مواد مؤثری که دارن بسیار با کیفیت تر از سایر نقاط دیگه است. جنس همون جنسه، گونه همون گونه است، یک گیاهیه، اما اون که در یک منطقه رشد میکنه در استان همدان، استانی هست که قسمت اعظمش کوهستانی هست، ما 9 تا دشت داریم که در دشت ها عمومت شرایط کشت محصولات زراعی اختصاص پیدا کرده و باغات دره‌ها داخل دره‌ها رو عموماً اختصاص دادن به خاطر میزان آبی که درشون وجود داره به باغات، یه مقدارم گسترش دادن روی دامنه ها، اما تمامی دامنه ها و ارتفاعات مختص مراتع ما هستن. چند قسمت هم جنگل طبیعی در گیان، گور، نصیب، اطراف نهاوند ما اونجا داریم یا اطراف توسرفان که گونه های مختلفی از گیاهان هستن، جنگل های باقی مانده جنگل های غرب هستن، اون هم طبیعی هستن. ولی قسمت اعظم همدان شاید بشه گفت بالغ بر 900 هزار هکتار ما در استان مراتع داریم. مراتع محلیه که برای چرای دام ازش استفاده میشه، علوفه برداشت میشه، گیاهان دارویی هم در همین قسمت ها قرار دارن. تفاوتهایی که داره، یک، ارتفاع همدان به طور متوسط حداقل از 1460 که رودخانه هست که از داماسیا خارج میشه پسترین قسمت ما هست، بالاترین قسمت ما هم 3800 خورده هست که ارتفاع الوت هست. پس یک منطقه کوهستانی مراتب ما واقع شده. در این مراتب میبینیم سیستم های ریزش نزولات آسمانی با متوسط حدود حالا 300-310 میلیمتر، درجه حرارت هایی که گاهی اوقات در طی روز بالغ بر 40 درجه سانتیگراد برسه، میزان سرمایی که ما در طی سال داریم به طور متوسط، ما قبلا تا 150 روز یخبندان داشتیم، الان کمتر شده، شاید برسه به چیزی حدود 60 روز، اما این وجود داره که درجه حرارت هایی که حدود 60 روز از سال زیر صفر ما درجه حرارت داریم که بسیاری از گیاهان تحمل این رشد ندارن و بسیاری هم تحت تاثیر این تنش ها باعث میشن که یه ترکیباتی در خودشان تولید بکنن. این شرایط آبی، شرایط هوایی، شرایط آب و هوایی، شرایط خاک، شرایط ارتفاع از سطح دریا، شیب، جهت شیب، شکل زمین باعث شده که یک سایت اکولوژیکی به وجود بیاد که در از مجموعه کشور ما چیزی حدود 8000 گونه گیاهی داره. در استان همدان 1658 گونه گیاهی داریم. از این 1658 گونه بالغ بر 315 گونه گیاه دارویی ما داریم که این خودش یه مقدارش خب وارداتی هستن، ممکنه دعویش داشت از سایر نقاط یا خارج از کشور وارد شده باشن، ما بخیش به صورت طبیعی در این استان وجود داره. خود این شرایط باعث میشه که ما محیطی داشته باشیم که با توجه به تنوعی که در ارتفاع وجود داره، با توجه به تنوعی که در جهت شیب وجود داره، با توجه به این که تنوعی که در جهت‌های مختلف شیب درجه شیب هست، با توجه به این که در نقاط مختلف سنگ بستر متفاوت داریم، خاک متفاوت داریم، اینها باعث میشن که حتی ریزش نزولات آسمانی با ارتفاع از سطح دریا ارتباط مستقیم داره. میان ریزش نزولات آسمانی ما در قسمت های جنوبی بالغ بر 400 تا ممکنه بشه، در قسمت های شرقی استان کمتر از 267 تا. پس میبینیم این شرایط باعث میشه که یک محیط و منطقه اکولوژیکی به وجود بیاد که در این منطقه اکولوژی ما نقاطی داریم به عنوان نیچ یا کنج اکولوژی، شرایط ایجاد میکنه برخی از گونه ها، مثلا یک گیاهی که در استان بومی استان هست، مفرا یا نپتا کریستوس، شما نگاه بکنید این فقط در استان همدان بومی هست و بسیاری از مناطق میبینی یک گونه یا چند گونه گیاهی به راحتی رشد میکنه. پس شکل زمین، پستی و بلندی ها، شیب، جهت شیب، نوع خاک، ریزش نزولات آسمانی باعث میشن شرایطی در یک منطقه به وجود بیاد، یک اکوسیستم که ترکیب اکوسیستم به ساده ترین تعریفش میشه موجود زنده به اضافه محیط اطراف که گیاهان متنوع در اون رشد بکنن و این گیاهان ترکیباتی که عرض کردم متنوع هست درشان با این شرایط متفاوت میشن. این هست که شما بعضی وقتا میگین من فلان مثلشو دارم عرض میکنم، من آزوربه همدانم گرفتم این کیفیت داشت، به عنوان مثال مثلا گیاهای مختلف دیگه هم حالا تو عرصه‌های مختلف هست، مثل حالا در زبان آتیش ممکنه چای کوهی، تکتیشه، اینها رو بگم که این اینجوری بود در استان همدان به کیفیت داشت، یا فلان منطقه فلان گیاهش متفاوت هست. اینا دلایل تفاوتشان محیط رشدیه که این گونه های گیاهی دارن. پس اهمیتی که داره ما شرایط اکولوژیکی داریم در استان، شرایط آب و هوایی مطلوبش داریم، تا با حال هم سابقه داشتن و جالبتر از این هم افراد گیاه ها رو میشناسن، عطاری ها، کسانی که گیاه ها رو جمع میکنن، کاربورت های مختلفی هم داره، از سالیانی بالغ بر بیش از چند هزار سال گیاهان میشناسن در به صورت سنتی بین خانواده ها ترکیباتشان کدام قسمت ها رو استفاده کنن، در چه درمانی از استفاده کنن. اینه که هم به شرایط فولکلور محلی و اون به اصطلاح شرایطی که مردم با گیاها آغشتن. شما الان اکثر حالا نسل جدید کمتر با گیاها آشنان، اما نسل قدیم کسانی که سنی گذشته خیلی از گیاها رو میشناسن. صحرا که میرن میدن این چه گیاهیه، چه مصرفی داره، چه در خوراکی های متنوعی که استفاده میکنن، چه به عنوان گیاهان دارویی که استفاده میکنن، چه گاهی اوقات به عنوان گیاهان تزیینی در محیط های مختلف. و این ارتباط بین گیاهان، طبیعت و انسان از قبل وجود داشته و یک شرایط خاص ایجاد کرده و افرادی در این زمینه تبخر پیدا کردن، افرادی در گرفتن روغن برخی از گیاها، افرادی در گرفتن بسیاری از مواد مؤثر، عرقیاتشان، نحوه خوش کردنشان تبخر پیدا کردن و وقتی میرین کیفیت محصولی هم که دارن محصول متفاوتی. به عنوان مثال همین گلابی که شما میبینید از چندین جا ممکنه بگیرید، ولی گاهن میگید گلاب فلانی خیلی بهتره، گلاب فلان منطقه خیلی بهتره، این کیفیتش اینجوری بود و همین نسبت سایر گیاه. بله
بسیار خوب. جناب آقای اسدیان، چه گیاهان دارویی بومی تو همدان کشت میشه و وضعیت تولیدشون در حال حاضر به چه صورته؟
ببین در استان همدان، خب ما یکی از معروف‌ترین گیاهانی که الان داره کشت میشه، بیش از شاید بشه به حدود 300 هکتار، شاید آمار جدیدی ندارم، آمار قبلش 250 تا 300 هکتار، زعفران بود که استفاده کشت میشه. زعفران اصلا یکی از زادگاهاش استان همدانه، به صورت طبیعی هم هست، الان وجود داره، کشت میشه و جالب اینه که کیفیت زعفرانی هم که وجود داره خیلی مناسب هست، چه به لحاظ رنگ و عطری که داره. این یکی از گیاهانی هست که با شرایط کم آبی به شدت سازگار هست، این خیلی جالبه و این میتوانه نقش مهمی در جاهایی که اراضی دیم کم بازده بازی بکنه و خودش نشان بده و با یک سیستم هایی که حالا که آبیاری نمی کنن و اگر داشته باشن یک تا پنج بار می توانن آبیاری کنن. این یکی از گیاهان بسیار مهمی است که در استان وجود داره و کشت و کار میشه. گیاهی مثل ما الان استفاده میکنیم نعنا فلفلی هست که کشت میشه، نیاز به آب داره و این در قسمت های مختلف کشت میشه و برداشت میشه، عرقش هم گرفته میشه. در کنارش آویشن هست که ترکیبات ما بالغ بر هر کدام از این گونه ها بین 2300 تا 800 900 گونه وجود داره، اما برخی هاش که معروف هستن مثلا به صورت زراعی درام بدن دیه، اینها در اینجا مثل انواع اقسام آویشن ها کشت میشه، اونها برداشت میشه، از برگاش استفاده میکنن، عرقش میگیرن. گلاب هست که در اینجا به صورت انواع و اقسام گل محمدی کشت میشه در نقاط مختلف، برداشت میشه. گل گاوزبان هست که در سطح وسیع قسمت های مختلفی چند ماه اول سال هست توی اردیبهشت ما گلش میده، اینها رو کشت میکنن و استفاده میکنن. انواع و اقسام بادرنج بویه هست که میبینیم اونها رو میگیرن، عرقش میگیرن. بومادران هست. بنهای اینها یه سری گونه های گیاهی هستن مثل همین عرض کردم استاخیس اینفلاس و استاخیس، گونه های مختلفی هستن، توکلیجه یا به عنوان گل کفته بهشان میگن محلیشه، یا انواع و اقسام گل چای هم بهشان ممکنه گفته بشه، اینها استفاده میشه. زنیان هست. ما بیش از ببینید از این 315 گونه گیاهی شاید بشه باید گفت حدود 25 تا 30 تا گونهش در قسمت های مختلف به صورت حالا گسترده کشت میکنن. فرخار گل کشت میکنن، سنبولتی به کشت میکنن، انواع و اقسام از کردم گیاهی مثل مریم گلی کشت میکنن، اما اینها قسمت عمده از تمام گیاه نیستن. ما بقیه به صورت طبیعی از طبیعت برداشته میشه، خارشتر از طبیعت برداشته میشه، انواع و اقسام گونه هایی که هستن در طبیعت وجود دارن اونها رو در فصل های مختلفی که ورود پیدا میکنن در خود به اصطلاح برکه ها، مثلا شما خود گیاه هایی که در استان وجود داره یه سریش رشد آبی داره، مثل انواع اقسام پونه ها، مثل انواع اقسام گزنه ها، شما این رو دیگه کشت نمی کنید، اینا رو برداشت می کنید از محیط. برخی از گیاه ها هم اندامشان قابل استفاده است، مثل گردو، پوست گردو، برگ گردو، اینها استفاده های متنوعی داره، چه خودشان، چه دمنوششان، چه به صورت به اصطلاح پودر شده اینها، چه برخی ها مثل گون و انواع اقسام گوندها رو داریم که ما بیش از 3000 گونه گوند در جهان داریم، بالغ بر 804 گونهش در ایران وجود داره. از اینا معروف ترینش مثلا گونه گوسیپینوس هست، گومیفرا هست، پراویانوس هست، وروس هست. اینا رو ما میبینیم در دو استان همدان این گونه ها وجود داره، خصوصا گوند سفید یا پنبه یا گوسیپینوس و گوند زرد یا وروسش وجود داره که اینها برداشت صنعتی دارن، قابلیت استفاده دارن و قیمت های سنگینی خود این به اصطلاح صمغشان داره یا گم یا صمغشان که استفاده میشه. خب جزء گوند های خاردار هستن، به شدت مقاوم هستن در برابر شرایط آب و هوایی. چوبک در استان همدان نقاط مختلفش وجود داره، استفاده متنوع. حتی برخی از گیاهان که سمی هستن مثل آفتیسیا، بعضی هاشان مثل انواع و اقسام فرفیون ها یا شیرسک ها، اینها وجود دارن به عنوان گیاه سمی هستن. یا مثلا سیاه بنگجانه یا گیاهی مثلا خیلی کشت میشه، الان سیاه دانه کم و بیش داره کشت میشه، اما بنگجانه یه گیاه سمی هست و داره توی استان در نقاط مختلفش به مقدار کمی جاهای مختلفی هم وجود داره. بعضی جاها قسمتای توی کوچه ها خاکروبه های این هرم روش میکنه که باید این هرم شناسایی بشه که اینا مصارف خاص دارویی دارن، در کاربردهای مختلفی هم استفاده میشن و یا انواع و اقسام آلاله ها، پاپاورا، اینها وجود داره که به صورت طبیعی استفاده میشن، در کشت میشن، رشد میکنن، کشت نمیشن البته، رشد میکنن و اینها رو برداشت میکنن و اندام مختلفشان حالا استفاده میکنن، از بعضشان استفاده میکنن و وجود داره. این گیاهان به در استان همدان عرض کردم حدود 30 رقمش جنبه کشتوکار تجاری داره که بیشتر کشت میکنن به خاطر قیمت و ارزش. که مثلا الان استخدوس خب یک گیاه ایرانی نیست، اکلیل روزمارینوس چرا ایرانی، الان مثلا خود استخدوس که از کشورهای اروپایی و جاهای مختلف آورده تو ایران کشتش رشد پیدا کرده، آلوورا رشد پیدا کرده، گیاهی مثل روزمارینوس رشد پیدا کرده، خیلی ها دارن کشت میکنن برداشت میکنن. بهلیموی وحشی یا بربن گیاهی هست که از نقاط اروپایی آمده، در اینجا دارن پرورشش میدن، رشدش میدن، بسته‌بندیش میکنن. در خاک شیر به صورت طبیعی در استان وجود داره، گونه های جدیدی هم هست که داره اونها استفاده میشه و کاربردهای متنوع داره. پس ما اگر بخوایم جنبه اقتصادی گیاهان داشته باشیم که ارزش اقتصادی داشته باشه و کیفیت محصولی که میده محصول قابل اتکایی باشه که دیگران بخرن و یک دست باشه این محصولات، نهایتاً به 25 تا 30 مورد از این گیاهان میرسیم که اینها مستلزمه هم برنامه ریزی هست، باید اتحادیه داشته باشن، باید محلی بذرهای استاندارد اینها رو تأمین بکنن. ببینید بذرهایی که اصلاح نشده باشن، بذرهایی که از نظر کیفیت محصول مطلوب نباشن، بذرهایی که آشغال داشته باشن، قوه نامیه و قدرت نامیه مطلوب نباشن، اینها میتونه به تولید کننده ضرر بزنه، عملکرد کافی نداشته باشه، اینا رشدشان، مقاومتشان با آفات و بیماری ها زیاد داشت، چون به هیچ عنوان از سموم و کودهای شیمیایی نباید در کشت گیاهان دارویی استفاده بشه. گیاهان دارویی که در داخل کشور خود به صورت سنتی استفاده میشه، در خارج از کشور اینا آزمایش میشن، باقی مانده کودستان به هیچ عنوان نباید داشته باشن، ولو از اینا خرید نمیکنن و استفاده نمیکنن. اینه که ما باید یه سازماندهی مناسبی در سازمان جهات کشاورزی انجام بگیره، اتحادیهایی که بین خود کشاورزا هست شکل بدن، برنامه ها رو مرتب کنن، بعد اینها رو بیارن. مهمترین قسمت بحث بویجاری بعض، جمع‌آوری بعض بذرها یا نشائه یا بذر، اینها رو باید در یا ممکنه به صورت قده باشه، بر مثل زعفران، خب این قده هست، قده رو از استانهای فرض مثال خراسانه های شمالی و جنوبی و استان رز خراسان رازوی میارن. خب برخی هاشان آلوده به یه سری بیماری ها هست، آفات هست که نباید این انتقال پیدا کنه، لذا باید در یه محل این بذرها بررسی، ارزیابی و کنترل گواهی بشه، بعد برشان گواهی صادر بشه که کشاورزا و تولید کنندگانی که میخوان استفاده کنن به اون مراکز مراجعه کنن، که هم باعث افزایش کیفیت محصول بشن و هم مانع گسترش و توسعه آفات بیماری ها و تخریب خاک و ماندگاری برخی از این بیماری ها در زمین در چندین سال بشن. پس اگر این سازماندهی صورت بگیره به تبع اون فراوری این محصولات هم سازماندهی خواهد شد. دستگاه های مناسب در نقاط مختلف سرمایه گذار و ممکنه بیان این کار انجام بدن و وقتی که انجام دادن ببینید یک عرصه تولیدی از اون مراحل اولیه، مراحل کاشتش، مراحل داشت، برداشت، فراوری، بسته‌بندی، حتی ممکنه اصاره‌گیری انجام بگیره، عوض‌گیری انجام بگیره و سایر ترکیبات در اختیار مصرف کننده ها و یا کارخانه هایی که در کارگاه های مختلف عطر و طعم و اسانس طبیعی میخوان از اینا میتوانن استفاده کنن.
جوای اسدیان، میزان بهره برداری اقتصادی از این ظرفیت ها تا چند اندازه است؟
ببینید ما یک مسئله بسیار مهمی که داریم و باید بهش در بحث بهره برداری و بهره بری، خود بهره بری داستانش جداست. شاید بشه گفت بهره بری کار درست، ساده ترین تعریفی که میشه بهش کرد، کار درست را به درستی انجام دادن، این بهره بریه. یعنی ما یه کاری بکنیم که حد اکثر استفاده ره از حد اقل امکانات داشته باشیم، این سر جا خودش. مسئله دوم، چه عوامل و چه کارهایی باعث میشه که ما بهره وری خودمون رو بالا ببریم، عملکردمون رو بالا ببریم، تولیدمون رو بالا ببریم، ارزش افزوده که ایجاد میکنه بالا ببریم؟ ببینید اولین مسئله که در بحث مارکتینگ هست بازار خریده. یعنی ببینید یک تولید کننده قبل از اینکه محصولی تولید کنه باید ببینید بازار هدف کجاست. این خیلی مهم هست. یعنی ایران خیلی از موارد اینجور جدی دیده نمیشه. آیا این بازار هدف جایی که من دارم این محصول رو تولید میکنم ببینید تولید مصرف داخلیه؟ خب در مصرف داخلی ما خیلی از استانداردها رو اصلا نمیبینیم، آزمایشگاه نمیبریم، کیفیتش، میزانش، مقدارش، سلامتش، بوجاری کردنش، تمیز کردنش، پاک کردن، اینا نمیبینیم. همینجوری میبینیم دست مردم خودشون میبرن مصرف کنن. یا نه، هدف بازار هدف خارج از کشور هست. من این محصولات رو میخوام به هر نحوی صادرش بکنم. خب اون داستانش دیگه فرق میکنه. استانداردهای اولیه هر کشوری متفاوت هست. من باید اون استانداردها و اندیکس های خاص اون منطقه رو داشته باشم که این موارد رعایت کنم. یک نکته مهم. دو، آیا بازار خرید، مثلا ما الان گشنیز تولید میکنیم در منطقه نهاوند، رازیانه تو بیش از شاید بشه گفت که 60-70% گشنیز و رازیانه کشور ما داریم تولید میکنیم. رازیانه در شهرستان رزن، گشنیز در شهرستان نهاوند. خب اولین مسئله که در اینجا مطرح میشه اینها بخش اعظم شاید بشه گفت نزدیک بر 85-90% صادر داره میشه، میره بره کشورهای دیگه. حالا این مسئله خیلی مهم هست که شما وقتی که دارید یک محصولی تولید میکنید در سطح 2000 هکتار در منطقه نهاوند، 2000 هکتار در منطقه رزن، آیا این کشتی که انجام دادیم، ادوات، ماشینالات، اینا کشت و کارش، اینا رو باید مکانیزه کنیم که قیمت حداقل برش، به اصطلاح در تولیدش حداقل هزینه ها رو داشته باشیم؟ مسئله بعدی، ما اینا رو که ما خواهیم بفرستیم کجا در خارج از کشور استانداردهاش رعایت کنیم، بتوانیم به قیمت مطلوبی برسانیم که کشاورزان ما سود کافی از این محل ببرن؟ و مسئله بدترش کدام و کجا اینو میخواد بخره؟ پس ما هر محصولی تولید میکنیم بازار هدف، خریدار ما کی هست، قیمت اون محصول چی هست، هزینه های استاندارد تولید اون محصول چقدر در میاد، اینها رو باید روش فکر کنیم. این که مرز میکنم اتحادیه جمعن چندین نفرن، اینها میشینن چیز دارن، به اصطلاح اعضا دارن، جلسه میذارن، بحث میکنن، بازار منطقه استان، ببین ما در استان، در منطقه، در کشور و در جهان کجاها میخرن، چه جوری میخرن، چه مقدار میخرن، کدام رقم ها رو میخرن. خب الان ما خاک شیری که در استان همدان داریم و خاک شیری که در استان فارس داریم متفاوت هست. خاک شیر استان فارس درشتره، خاک شیر استان فارس در وقتی خوش میشه در اثر ضربه ریزش پیدا نمیکنه، ولی استان همدان هم ریزتره، هم با یه ضربه ریزش پیدا میکنه، رنگش، کیفیتش مخصوص. خب ببینید این موارد باید لحاظ بشه و نیازمنده این هست که افراد با هم همکاری کنن. به فردی نمیشه. ببین داشتن اتحادیه، داشتن تعاونی، همکاری ویژه همه با هم شاید خیلی کنترل جمع راه تو آسان نباشه، اما سوددهی، ارزش افزوده، تفکر جمعی و به اصطلاح به اون خرد جمعی اون مجموعه میرسن که چه بکنه. اگر مشکلی پیش بیاد به همه اطلاع میدن، اگر مزیتی پیش بیاد به همه اطلاع میدن که مزیت ما این هست و اینها. و شاید بشه گفتش که ما اگر حتی رو کشت محصولات میتونیم بگیم آقا استان همدان دیگه داره به خوشسالی نزدیک میشه، بارندگیش کم شده، میزان ریزش نزولات آسمانی کم شده، دوری یخ و بند، این محصولات بکاریم به جای این محصول. یعنی ببین مدیریت و خرد جمعی میتونه در اتحادیه چه به لحاظ فنی، چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ تولیدی و صنعتی یک برنامه مطلوب داشته باشه. پس ما مهمترین کاری که باید در بخش تولید داشته باشیم توجه به اون بحث مارکتینگ، بازاریابی، مدیریت بازار، خریدار کیا هستن. چون اگر ما محصولی تولید کنیم و نتوانیم به نحو مطلوب اینه به بازار برسانیم و افراد ازش خرید کنن، خب خانم این برای ما میشه یک مسئله، محصول رو دست ما مونه. و گیاهان دارویی نهایت نگهداریش 24 ماهه. در شرایط مطلوب میگن سال باشه، یک سال بیشتر نباشه از تولید اون محصولاتی که هستش. یعنی من نمیتونم محصول گیاهان دارویی نگه دارم 5 سال بعد بیام میگم آقا فلان محصول دارم بیاد ببرید. هر چقدر بیشتر بمانه از کیفیت اون کاسته میشه، ترکیبات مواد مؤثر از بین میره، رنگش تغییر میکنه، عطرش از دست میره، بوی مناسبی نخواهد داشت و خیلی از موادش از هم تجزیه میشه و به درد نخور میشه، فاسد میشه. این روی این مسئله باید ما بازارمون به گونه باشه که از بلافاصله بعد از تولید اینو بتوانیم بدیم که آفت زده نشه، بیماری نداشته باشه و الاخر. بله
ممنونم جواب اسدیان. این حالا زنجیره که فرمودید، زنجیره ارزش گیاهان دارویی از تولید تا فرآوری و بازار توی استان همدان به صورت کامل شده؟
نه متاسفانه. ببینید الان به صورت محلی، به صورت در محصول تیز رازیانه و گشنیز این کار انجام شد، چون تولید انبوهه، توجه میکنید؟
بله.
در برداشت محصولات به صورت بومی شما ابتدای فصل بهار برداشت محصولات به صورت سبز اول استفاده میکنن، برید در نوشها خوراکی اینو در ابتدای هر بازاری که میبینید مثلا همدان، ابتدای بابادار و غیره اینا رو میذارن، یا مثلا در چند شنبه بازارها اینا رو قرار میدن. اما ببین سازماندهی که داره در سازمان جهاد کشاورزی هم یه واحدی برید گیاهان دارویی دیدن، در مرکز تحقیقات هم یه بخشی در بخش‌های مختلف تحقیقاتش کار. اما وقتی که منظور من سازماندهی موضوع هست، باید خود افراد با کمک دولت یک تعاونی، یک اتحادیه تشکیل بدن، افراد جمع بکنن خیلی جدی‌تر روی چند محصولی که ارزش اقتصادی خاص خودش داره متمرکز بشن، بعد از اون بیان رو تولیدش کار کنن، رو کیفیتش، حتی برخی از محصولات خودشان و مواد به اصطلاح مواد مؤثر را استخراج کنن. این خیلی مهمتر هست تا اینکه مواد خام بدی خارج از کشور. ببینید از کتیرا بیش از 12,000 نوع ترکیب میگیرن. ما در ایران چند تا ترکیب میگیریم؟ به اندازه تعدادی انگشت دست نمیشه. خب ببینید این مهم هست که ما وارد بخش سود در خام فروشی نیست، سود در فراوریه، سود در جایی هست که ما بتوانیم اون استحصال کافی از اون موادی که تولید میشه داشته باشیم. اگر این کارو بکنیم، صنعت‌های جدید، دستگاه‌های جدید، اینها رو وارد کار بکنیم، خیلی از محصولات که دارید با کیفیت بهتر هست و کشورهای خارج هم میتونه این از ما داشته باشه. در غیر این صورت ما در حد به اصطلاح رشد سنتی خواهیم داشت و عملکردمون عملکرد معمول و سنتی خواهد. بله بفرمایید.
بسیار عالی. مهمترین چالش هایی که کشاورزان، بهره برداران و فعالان تو حوزه گیاهان دارویی در استان دارن چیه؟
اولین مسئله بحث ارکم بازار خرید هست. دولت باید حمایت بکنه. ما باید به سمت گیاهان دارویی بریم. آب کمتری میبرن، عملکرد بالایی دارن، قیمت بالایی دارن. اگر کشور ما ببین، در کشوری مثل چین 100 میلیون نفر در زمینه گیاهان دارویی فعالیت میکنن. از اون جمعیت 1.5 میلیاردی که دارن، 100 میلیون بیشتر از کشور ما فقط در این زمینه کار میکنن. در هندوستان به همین کیفیه، در بسیاری از کشورهای دیگه. خب در کشور ما چرا کار ما نتوانیم انجام بدیم؟ حمایت دولت نیاز داره، برنامه ریزی دولت. هرچند در وزارت جهاد کشاورزی هم یک اداره کلبری همین منظور پیشبینی شده در بخش تولیدشان، در معاون تولید. اما به نظر من باید بیشتر توجه بشه. وام برای اینجا تسهیلات بانکی به کشاورزها باید مناسبتر داده بشه، بدون مشکل و بدون دغدغه. سپردن کشاورزا به بانک ها که وام بهشان میدن و ده ها نوع ازشان تعهد میگیرن و آخرم بهشان وام نمیدن یا اذیت آزارشان میکنن، این خیلی باید خوب و جدی بررسی بشه. یعنی باید خود دولت با یه جدیتی زمینه تامین وام و تسهیلات برای اینها ببینه. خب ببینید، خیلی از کشاورزا و پای پولشان مناسب نیست. بیش از 78% تولید کنندگان ما از 4,300,000 نفری که در سطح کشور داریم کمتر از 3 هکتار زمین دارن. اینها کشاورزان خردپا هستن، باید کمک بشن. به لحاظ میخوان سند بذارن، با زمینشان سند نداره. بعضی از موارد اینه که باید اون بحث تسهیلات خیلی مهم، در کنار اون تسهیلات سازماندهی که متولیش باید دولت باشه، متصدیش باید کشاورز باشه. اگر این سازماندهی نداشته باشه، فقط در گفته و حرف باشه که برید این کار بکنید اون کار بکنید، خب این نتیجه نمیده. اما اگر یک مجموعه را بیفته در قسمت‌های مختلف روستاها، افراد سازماندهی بکنن، جاهایی که مناسب است، این منطقه مناسب کشت این محصوله، این منطقه مناسب تولید این محصول هست، اینجا میتونه رو فرابریش کار بشه. ببینید، یه دانه قمصر کاشان خودش تثبیت کرده در زمینه تولید گلاب و اینا، هم در سطح جهان معروف شده، هم در سطح کشور معروف شده و میدونن چی کار باید بکنن، شیوه کارشان چطوریه. گردشگر طبیعیش یه درآمد داره، برشان فروشش یه درآمد، برشان داره تولید. در هر زمینه ما باید این نقاط عطف و نقاط خاص پیدا کنیم که از کجا باید برگشت سرمایه مطلوب داشته باشیم. در هر استانی، در هر منطقه، این میتواره روی نه تنها محصولات گیاهان دارویی، ما ببین جشنواره ها رو باید داشته باشیم. این جشنواره ها شناخته میشن. جشنواره برداشت مثلا گیاه فرض مثال سنبولپید، برداشت نمیدنم زعفران، دعوت بشن، مقالات مختلف ارائه بشه، افراد مختلف نمونه ها کارشان، رازهای موفقیت بعد موفقیتشان رو بگن، نقاط مختلف افراد همه بشناسن، صنایع مختلف بدانن اینا چی میخوان. ما اینا رو باید فعال کنیم، یک شادابی و وجدی در بخش تولید به وجود بیاریم. موتور محرک اینها هم تأمین اون نیازهای مالی هست که میخواد طرف این کار انجام بده، تسهیلات کافی. خب اگر این شرایط به وجود بیاد، مطمئنن خیلی از افرادم ورود پیدا میکنن، راه مناسب انتخاب میکنن و مطمئنن هم موفق خواهد بود. اما اگر اینا رو میخواد پیدا بکنن، خب یه مقدار کلاف میفته دست یه مشتلالی که میخوان فقط از این چه جمع کنن ببرن فلان جا به یه قیمتی بدن و بدن. سودش فقط کسانی که این وسط راه وارد میشن و دلالی میکنن میبرن. کشاور سود نمیبره، زجر میکشه، تولید همیشه با مشکل مواجه خواهد شد. اینه که همیشه درگیر این کار بکنم یا نکنم هست. اینه که ما باید هم مجموعه دولتی به عنوان متولی و مجموعه کشاورزان با به عنوان متصدی و انجام دهنده این کار وارد میدان بشه.
بسیار عالی. جناب اسدیان، چه ظرفیت هایی به توسعه صنایع تبدیلی و فراوری در استان وجود داره و چه موانعی بر سر راه ایجاد این صنایع الان هست؟
خب ببینید، ما در صنایع تبدیلی هم بحث تبدیل محصولات کشاورزی شامل میشه، هم گیاهان دارویی. ما خیلی از تولیداتی که داریم الان شاید بشه گفت بیشتر از واقعیت چه بخوایم در استان همدان شاید کمتر از 40% به صنایع میرسن. در صورتی که در تمام جهان سعی میکنن تولیداتشون رو تولید صنعتی بکنن، 80-90% محصولاتشون به صورت صنعتی فراوری بشه، 20% هم جنبه تازه خوری و مصرف عموم روزانه رو داشته باشه. ما در تمامی محصولات کشاورزی که داریم زمینه فراوری، نگهداری، تبدیلش داریم با استفاده از صنایع غذایی متنوعی که در کشور وجود داره. اما مسئله که هست اینها باید، ببینید مسئله مهم اینجاست، بتوانند به راحتی اون تولیدات داشته باشن. مستلزم پول هست، مستلزم تسهیلات اولیه هست، مستلزم کمک در استفاده از ارزهای دولتی هست برای ورود بسیاری از تجهیزاتی که میخوان، مستلزم این هست که از تکنولوژی نوین جهان استفاده کنیم، نه تکنولوژی دست چندم فلان کشور که مانده یا دست دوی یا کاربردی نداره به ناچار به خاطر قیمت کم میاد. ببینید این نوسان در بازار است، بسیاری از تولید کنندگان در زمینه های مختلف، چه ماشینالات باشه چه به اصطلاح تولید کننده مواد غذایی باشه، همه رو زمینگیر میکنه. چیزی که نمیتونه ببینه با چه قیمتی تولید میکنه، چند باید بدهش بیرون، بلافاصله فلان دسیلر که میخواد میبینه چقدر قیمتش میره بالا. الان صنایع غذایی ما از ورقی که استفاده میکنن، کیفیت ورق، اون ورنی که روش هست، اون اینا بسیار متفاوته. اگر ما صنایعمون سوق بدیم به استفاده از به اصطلاح مواد اولیه بی کیفیت، خب محصول ما هم بی کیفیت خواهد شد. زنگ میزنن کیفیتشون نامناسب تر میشه، باد میکنه قوطی ها و صد تا مسئله ممکنه برشون ایجاد بشه، محصول خراب میشه. اگر میخواییم از مواد اولیه با کیفیت استفاده کنیم، خب زمینش باید باز باشه، ارتباط ما با بسیاری از کشورها باید بیشتر باشه، زمینه ورود اینها بیشتر باشه، نه ای که بحثای متنوعی که مانع ورود اینها میشن تحریم هست و خیلی از مثال دیگه. چنین چیزی تولید کننده رو با یه ریسک بود و نبود مواجه میکنه. این خیلی مسئله است. یعنی طرف میگه خب این با ممکنه زندگی منو نابود بکنه، در نتیجه ورود پیدا نمیکنه. یا خیلی از شرکت ها، خب الان برید بررسی بکنید میبینید چندین هزار چند درصد زیر تولید کردنشان میبینید به کمتر از 40% میرسه، 50-60% ظرفیت اضافه دارن که نمیخوان تولید کنن، میترسن از قیمت، میترسن از نخریدن، میترسن از بازار، میترسن. بعد میان میخوان تولید با کیفیت بکنن، قیمت محصول بالا میره. وقتی قیمت بالا رفت مشتری نمیخره یا تعذیراتی میشه، دولت درش تعیین قیمت میکنه. اینا یه سری مسائلیه که باید بیشتر ببینید. امروزه دیگه جهان نمیتواند در یه محل کوچیک هر کسی هر کاری دلش میخواد بکنه و تولید کنه، محصولش باید به بازار بیاد. اینه که باید بازارش هم بازار جهانی باشه نه محلی. بازار محلی رشد سنگینی نخواهد داشت، در حد یه منطقه است، نیاز عملکرد بالایی هم نداره. اگر ما خواهیم جهانی برنامه ریزی کنیم، ایران قابلیت بسیار زیادی داره در تولید مواد، کاهش بهره وری، بحث منابع آب داریم، منابع خاک داریم، استفاده از به اصطلاح انرژی های مثل برق هست، اینها رو باید داشته باشیم، باد هست میتوانیم داشته باشیم. اینا یه مثال واقعیتش نیاز به برنامه ریزی با استفاده از دیدگاه هایی که اندیشمندانه به این مثال نگاه میکنن، نه باری به هر جهت و فعلا این مشکل ماست رفتش بکنیم. الان بیشتر کارهایی که انجام میشه فقط بری رفع مسئولیت شانه خالی کردنه، این کار انجام دادیم، فقط مقطعی و کوتاه مدت. اثرات چه میبینید؟ کوتاه مدت و مقطعی رو به درد نخور. خیلی از افرادی هم که حرف میزنن اینه کردیم برید احسال آیدن، همش دروغه. میبینید اصلا با واقعیت خیلی فاصله داره. حرفا حرفای منطقی و میدانی و عملی با برگرفته از داده های واقعی نیست. این نتیجه نتایج مطلوبی نخواهد داشت. نتیجه شما میتوانید ببینید در قسمت های مختلف.
بله. جناب استاد، نقش مراکز علمی دانشگاهی و تحقیقاتی استان رو توی حمایت از این حوزه شما چطوری ارزیابی میکنید و اینکه ارتباط مؤثر میان دانش و تولید برقرار شده؟
ببینید، ما متاسفانه، من این نه اینجا گفته باشم، بخش تحقیقات هزینه بر هست. یعنی شما باید یه افرادی که متخصصن به کار بگیرید، بری کارهای مختلف، هزینه و امکانات و اعتبار مناسب در اختیارشان قرار بدی تا یه کاری انجام بده. در دانشگاه ما که به عنوان علوم تحقیقات و فناوری هست و باید بسیاری از این، شما برید یه بررسی بکنید، انواع و اقسام پایان‌نامه ها اجرا میشه، درصد ناچیزی و کمی از اونها، شاید بنزید 2-3% در حدی هست که میان متناسب با نیازه ارگان ها و قسمت های مختلف هست که کار انجام میشه، اونم بعدا راه میشه و احنه. ما بقیش خود شما میبینی هر کسی یه پایان‌نامه، یه رساله، یه در سطح فوق لیسانس و دکترا که یک تیم عظیم محکم در سطح کشور ما داریم، استاد نماینده هست که به اصطلاح کشنده هست این کار هست، دانشجو هست که پیگیر موارد تحقیقش هست، مشاور درنده، اما میبینیم موضوعات که انتخاب میکنن هیچ ربطی به مثال کشور نداره، کاره هست که این فر انجام بده و کسی هم بعد از او بهش توجهی نمیکنه. چرا باید دانشگاه های ما که هزینه سنگینی بری پرورشه دانشجو ها دارن، چه به صورت آزاد از خود دانشجو گرفته میشه و مثل پیام نور هست، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور که پولیش دانشجو پرداخت میکنه، چه به صورت دولتی مثل دانشگاه های سراسری کشور که اعتبارشه از درآمدهای عمومی کشور تامین میکنه. چرا نباید اینها در خدمت تولید علم برای جامعه باشن؟ به گونه عمل میکنن که استادهای ما از برخی از مسائل و مشکلات منطقی خودشان هم آگاهی کامل ندارن. من این موارد قبلا هم تو جلسات مختلفی که داشتیم اون زمان مطرح کردم. یعنی خود اساتید دانشگاه ها باید این جدیت داشته باشن. پژوهشکده ها و دانشکده های متنوعی که داریم کچن میگن ما وظیفه من متولی امر آموزش هستیم، اما در این قسمت هم وقتی میگه وزارت عفو علوم تحقیقات فناوری، اون قسمت تحقیقات یعنی مرتبط تمام جهان دانشگاه هاش مثال خودون کشور ها دارن حل میکنن و جالب اینه تحقیقاتشان هدفمنده. هیچ جا مثل کشور ما تحقیقات این نیست صاحبه که کار کنن، هر کس در هر جهتی که میخواد کار کنه. در مراکز تحقیقات هم که اعتبارشان به شدت پایینه، جذب نیروشان به شدت پایینه، روز به روز اینها دارن تحلیل میرن، محدود میشن، به کجا میریم در انتها؟ هیچ، آرام آرام حذف میشن اینا. در صورت که تحقیقات کاربردی با تحقیقات بنیادی در دانشگاه، تحقیقات کاربردی در وزارتخانه ها و در مراکز تحقیقاتی هست، اینا باید پاسخگوی نیازهای جامعه متناسب با آفات، بیماری ها، سیستم آبیاری، سیستم تغذیه گیاهی، سیستم های زراعی ها باشن، نه اینکه با مکافاتی کاری به انجام برسانند. متاسفانه الان من هیچ ارتباط مطلوبی بین دانشگاه ها و بخش های به اصطلاح تولیدی، بخش های اداری، بخش های اجرایی نمیبینم. اونو کار خودشان میکنه یا کار خودشان. و جالب اینه که انگیزه های متنوع در سیستم دانشگاهی از دانشجو گرفته شده، فقط یک کاری انجام بدن یه مدرکی بگیرن. برخی از قسمت ها با کمال تاسف دیگه متاسفانه یه سری دلال ها راه افتادن که داده سازی و داده بازی میکنن و اونها جالب اینه که دیگه علم به سخره گرفتن. یعنی ببینی این اطلاعات اصلا اطلاعات واقعی نیست. بعدشم الان جهان بیشتر روی آنالیز داده های کلان میکنه، دیگه نمیان ریز ریز خیلی از مثالی جدا بکنه، خیلی از اطلاعات دارن میان روی قسمت ها داده های کلان بررسی و تحلیل و جنبندی میکنه. یه مقدار در اون قسمت هم دانشگاه های ما اون فعالیت کافی نداره. مسئله اساتید ما قبلا اکثریت، خب بعد از انقلاب خیلی اکسا رفته بودن، ما استاد کم داشتیم، دانش استادیار بودن، الان مشاله هم استادن، ولی خیلی مسئله مهم هست. این اساتید محترم چقدر میتوانند در حل مسائل اون منطقه که درش هستن راه گشا باشن و چقدر جدی هستن و چقدر خودشان بینش دارن در این زمینه. اینم مهمه.
و به عنوان سوال آخر، پیشنهاداتی که شما دارید برای برنامه ریزی کلان تو زمینه توسعه پایدار و اقتصاد گیاهان دارویی در همدان؟
مسئله مهمی که داریم یکی بحث مگانالیز هست، یعنی ما داده هایی که تا به حال در سطح منطقه، در سطح کشور و جهان داریم، یه جمع‌بندی و یه آنالیز بکنیم که به کجا رسیدن کسانی که در این زمینه کار میکنن و محور چی هست. این اولین مسئله است که ما از نظر تحقیقات نظری به یه جا برسیم که به یه وحدت رویه و به اصطلاح یه مسیر درست. این اولین مسئله. دومین مسئله، ما باید در استانمان این کارگروه های علمی و پژوهشی گذاشتن که خیلی قسمتاش واقعیه، چه بگم، من انتقاد دارم به این آبکیه، واقعی نیست، هر کی تیزش بپره هر چقدر از اون، این باید جدیتر باشه. دانشگاه، اساتیدی که واقعا کار میکنن و برایند کارشون مؤثر هست، اونها رو به عنوان لیدرها، رهبران تحقیقاتی قرار بدن، دانشجوها رو در کنارشان، یه کاری که میخوان انجام بدن یه نیازهای استان در راستا انجام بدن، محدود و آرام آرام. و کسانی که انجام نمیدن خسارت ازشان بگیرن. ببینید ما در ایران تحت هیچ شرایطی خسارت نمیگیریم. کارهای پژوهشی، کارهای علمی، طرف کارش انجام میده ولی پولی ازش نمیگیریم که اگر توی کارا باید انجام میده. باید یه مقدار جدی‌تر باشه. افراد کارشون از دست بدن، پایه‌های علمیشون از دست بدن، جایگاه علمیشون از دست بدن، حقوق مزایشون از دست بدن. در اون صورت افراد جدی میشن که کارشون منتج به نتیجه بشه. این مسئله دوم. سومیش، اتحادیه ها رو قدرت بهشان بدیم، اجازه بدیم خیلی برنامه ریزی ها داشته باشن، خود مردم برنامه ها رو داشته باشن، اتحادیه ها، تعاونی ها، اینها که بتوانن سازماندهی بکنن که برنامه هایی که دارن. بحث صادرات هم مهم این هست که تصمیم گیرندگان ما باید تسهیلات لازمه در اختیار تولید کننده ها قرار بدن، یعنی به گونه‌ای نباشه که طرف شب بخواب صبح یه دفعه ما می‌دیدیم گفتن خروج صادرات گوجه آزاد شد، صادرات گوجه متوقف شد، صادرات سیب زمینی آزاد شد، صادرات سیر متوقف شد. ببینید سیاست‌ها بعضی وقتا نابود می‌کنه زندگی خیلی از تولید کنندگان. ورود خروج، عدم خروج عدم ورود، بعض وارد میشه فلان بعض وارد نشه. یه مقدار به نظرم دیگه الان بس خیلی جدی شده و باید ما این مسائل بریز و با جدیت ببینیم. این هم مهمه. بله.
ممنون، سپاسگزار از پاسخگوییتون. فقط لاباستاد یه محبت بفرمایید، هم ساعت کامل خودتون رو معرفی کنید، هم حالا مسئولیت هایی که دارید اگر ساعت کامل برام بگید که این موقع توی خبرها به اشتباه درج نشه.
من قاسم اسدیان هستم، دکترای مهندسی منابع طبیعی و الان چند سال بازنشست شدم، با شرکت های مختلف کار میکنم، الان رئیس هیئت مدیره دو تا شرکت هستم و قبلا مدیر عامل شرکت دیگه بودم در بخش تولید کشاورزی، و به عنوان یک محقق و اصطلاحی حالا صاحب نظر جرأت بکنم بگم در بخش منابع طبیعی کشاورزی هستم.
بسیار همون. و امکان داره اسم اون شرکت، سه شرکت که الان فعالیت دارید رو هم بفرمایید؟
ببینید شرکت آریاتاک همدان هست.
بله.
آریاتاک الوند همدان در مربوط به همکاری با مرکز تحقیقات هست، در زمین تولید کشاورزی کار میکنه. یه شرکت مهندسین مشاوره که اون باش کار میکنه و قبلا هم با شرکت شبنم سحر، شرکت سحر کار میکنه که مدیر عامل او بودم، دو سال نیم.
ممنون.